بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب صل على أطائب أهل بيته الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفاءك في أرضك وحججك على عبادك وطهرتهم من الرجس والدنس وطهرتهم من الرجس والدنس تطهيرا بإرادتك، وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك. اولا مذاکره مطالب متعلق به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام اجر بسیاری دارد. ثانیا یکی از فواید این مذاکرات، بلکه عمده فائده این مذاکرات، این است که معرفتمون نسبت به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام و ارادتمون و ایمانمون تقویت پیدا میکنه. و به طور کلی اگر خواستیم حالات کسی را بفهمیم، صفات او را، مقامات او را بخواهیم به دست بیاوریم، بهترین راه این است که از خود او به دست بیاوریم. وقتی یک کسی راستگو باشد، صادق باشد، حقیقت را بگوید، ما می‌خواهیم بدونیم که کجا درس خونده، استادش کی بوده، چند تا کتاب تألیف کرده و امثال ذالک از حالاتش. بهتر این است که وقتی او راستگو هست و حقیقت را میگوید، از قول دیگران نشنویم و تا ممکن هست از خودش به دست بیاوریم. چه کسی میتواند مقامات و منازل اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را برای ما بیان بکنه؟ چه کسی اولا از خود حضرت و ادرا از خود حضرات ائمه علیهم الصلاة والسلام به حالاتشون و فضائلشون و مقاماتشون؟ این است که ما وظیفه داریم که به دنبال تقویت معرفتمون باشیم و تقویت ایمانمون باشیم نسبت به حضرات ائمه و اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. و بهترین راه این است که از خودشون بشنویم. در این فراز از زیارت، در این فراز از دعای روز عرفه، امام سجاد علیه السلام چند صفت و یا چند مقام برای ائمه علیهم السلام ذکر می‌کنند. از رب صل علی اطایب اهل بیته، که در اینجا با خداوند متعال به عنوان رب حضرت صحبت می‌کنند، که یا رب، از اون جهت است که مقام ربوبیت خداوند متعال را تذکر میدن. مقام ربوبیت مقام بار آوردن خداوند متعال است، مقام تربیت الهی است، و لذا در روایات داریم ادبنی ربی، نفرمودن ادبنی الهی، اونم درسته، اما اونی که مناسبه ادبنی ربی، چون در مقام بیان تربیتند. و یا در روایات اصول کافی داریم که پیغمبر اکرم می فرمان و ائمه اطهار راجع به حضرت رسول می فرمان که خداوند متعال تأدیب کرده است، تربیت کرده است پیغمبر اکرم را به اون جوری که خواسته است. پس از این که تربیت شد، فوض الیه، تفویض امور، تفویض احکام بعد از تربیت و مهیا کردن پیغمبر اکرم بوده، و به همین ترتیب ائمه اطهار علیهم السلام. پس نکته این که یا رب در اینجا فرمودند به تقدیر حرف ندا، نفرمودن یا الهی، نفرمودن اللهم، نکتش لعل این باشه. رب صل علی اطایب اهل بیته، که اطایب جمع اطیب، افاضل جمع افضل، اکارم جمع اکرم، و چون اهل بیت علیهم السلام در این جهت مساوی هستند، باید بگوییم که اطایب صفتی است که اضافه شده به موصوف، اطایب اهل بیت. از اینجا شروع میشه مطالبی، 7 یا 8 مطلب راجع به ائمه اطهار دارند. الذين اخترتهم لامرك، اختیار در قرآن و در روایات و اصطفاء و اجتباء، اینها مفاهیمی هستند نزدیک به هم، از نظر معنا تقارب دارند، ولی از اونجایی که قائل به ترادف نیستیم، لا محاله بین این مفاهیم تفاوتی باید وجود داشته باشد، ولو تفاوت دقیق. به نظر میرسه که مفهوم اختیار اخص باشه از اصطفاء و از اجتباء، و على کل حالین اختیار به معنای تقدیم شخص است بر غیر، و یا هر چیز دیگری که انسان وقتی اختیار میکنه کتابی را در بین کتب، و یا خانه ای را در بین خانه ها، و یا استادی را در بین اساتید، به نظرش مقدم داشته این فرد را بر سایر افراد. در قرآن مجید این چنین آمده که و انا اخترتک فاستمع لما یوحا، که از این آیه مبارکه استفاده میشه که اختیار مقدم است برای مخاطب قرار گرفتن به وحی. و انا اخترتک فاستمع لما یوحا. در ما نحن فیه هم همینطور شده، اخترتهم برای چی؟ لامرک. اینها را خداوند متعال مقدم داشته است بر دیگران برای امر خودش. امر باز در قرآن مجید و در روایات و در لغت عرب به معانی متعدده ای آمده و در علم اصول هم در اول مباحث اوامر اشاره کردند به تعدد معانی امر، اما مقصود در اینجا معنای خاصی است که قرآن مجید فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اخترتهم لامرک، همون امری که در آیه مبارکه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول آمده، و اون عبارت است از ولایت مطلقه، عبارت است از رئاست عامه. خداوند متعال ائمه اهل بیت را برای این جهت اختیار کرده است. در سیره نبویه و احوالات پیغمبر اکرم آمده که در مکه و اطراف مکه وقتی پیغمبر اکرم به طرف قبائل عرب تشریف می بردند و رؤسای قبائل را به اسلام دعوت می کردند، در اونجا بعضی از رؤسای قبائل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن ارأیت ان نحن بایعناک ثم اظهرک الله علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک. این امره. ارأیت ان نحن بایعناک، اگر ما با شما بیعت کردیم و شما پیروز شدید بر مخالفین خودتون، آیا بعد از شما امر به دست ما میفته؟ ایکون لنا الامر من بعدک. فقال صلی الله علیه و آله الامر الى الله یضعه حیث یشاء. این امر الهی است، این ولایت عظماست، این خلافت کبراست، این رئاست عامه است. اونا توقع داشتن که اگر پیغمبر اکرم غالب شدند بر دیگران و مسلط شدند و پیروز شدند، اون وقت بعد از شما مال ما باشد رئاست. فرمودن الامر الی الله، دست من هم نیست. حالا بیان خواهم کرد که امر امامت و خلافت و ولایت بعد از پیغمبر اکرم حتی به دست خود پیغمبر اکرم هم نیست. الامر الالله یضعه حیث یشاء. اونا چی گفتن؟ گفتن عجب، پس ما بیاییم کمک کنیم شما را، یاری بدیم، حمایت بکنیم، از شما دفاع بکنیم و جانمون را به خطر بیاندازیم، اما بعد از شما دیگه ریاست مال ما نباشد. نه خیر، ما این کارو نمی کنیم. این همون امر. پس کتابن و سنتن معلوم شد اخترتهم لامرک یعنی چی و این چه مقامی است که خداوند متعال اختیار کرده است ائمه اطهار را برای این مقام. اخترتهم لامرک، بعد و جعلتهم خزنت علمک. خب خزنه جمع خازنه، ائمه اطهار خازن علم الهی هستند، علم خدا و علم رسول خدا نزد ائمه اطهار است علیهم الصلاة والسلام. اونها دارای این علم هستند و از اون طرف علم الهی را و علوم پیغمبر اکرم را حفظ می کنند از تلف شدن، از ضایع شدن، از بین رفتن، همچنانی که مردم اموال نفیسشون را، اشیاء قیمتیشون را در یک جاهای محکمی نگهداری می کنند تا از بین نرود، علم الهی و علوم پیغمبر اکرم نزد ائمه اطهار است. شما می دانید علم اشرف اموره، چیزی شریفتر از علم ما نداریم. این از یک طرف، از طرفی هم علم خداوند متعال و رسول. این چه شرفی است و چه مقامی است که ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام دارا هستند؟ آیا با توجه به این جهت عاقلی مقدم می‌دارد غیر اهل بیت را بر اهل بیت؟ آیا با علم به این جهت جائز است عند العقلاء مراجعه به غیر اهل بیت با وجود اهل بیت؟ پیغمبر اکرم در این حدیث معروف و متواتر که انا مدینة العلم و علی بابها افاده کردن که راه علم الهی و علوم پیغمبر اکرم منحصر است در امیرالمؤمنین علیه السلام. اگر کسی میخواد وارد این شهر بشود که شهر علم هست، از این در باید وارد بشه. این از یک جهت. از جهت دیگر پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن انت تبین لامتی مختلفو فیهی من بعدی. اصلا مرجعیت اهل بیت از طرف خود پیغمبر اکرم بوده، مرجعیت علمی اهل بیت بعد از پیغمبر اکرم به نسب خود پیغمبر اکرم بوده. انت تبین لامتی مختلفو فیهی من بعدی. پس همه علوم اینجاست و اگر اختلافی پیدا شد برای رفع اختلاف به اینجا باید مراجعه کنید. حالا حساب بکنید ببینید با توجه به این بیانات امت چه کردند و به چه وضعیتی افتادند. و این احادیث احادیثی است متفق علیه بین الفریقین. این هم مقام دوم، مقام سوم و حفظتن لدینک. اهل بیت علیهم الصلاة والسلام حافظ دین الهی هستند. از تحریفات محرفین، از بدعت گذاری اهل بدعت، از هر نحوه زیاده و نقیصه در دین ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام حافظ دین بودند. چه مقامی بالاتر از این؟ آیا می شود قیاس کرد کسی را که حافظ دین است به کسی که بدعت گذار در دین است؟ تا چه برسد مقدم داشتن اون بدعت گذار بر حافظ. و دین الهی هم معلومه که هم اصول و مبانی اعتقادی و هم احکام و مسائل فرعی شرعی و هم اخلاقیات، اینها جزء دینند در اسلام. و ان الدین عند الله الاسلام. هم مبانی اعتقادی را از ائمه اطهار باید بگیریم، خداشناسی، معادشناسی، پیامبرشناسی، قرآن شناسی، حلال و حرام و آداب و سنن و اخلاق، همه اینها را ائمه اطهار حافظ بودند و مرجعیت داشتند در همه این امور. و بعد خلفاء کفی ارضک، ائمه اطهار خلفاء خداوند متعالند. خلفاء یعنی چه؟ در فارسی ما میگیم جانشین. خلیفه در فارسی یعنی جانشین. مقصود از جانشین چیه؟ مقصود از جانشین اینه که وقتی شخصیتی از جایی برخاست، نائب او، جانشین او در اونجا می نشیند و خلع را پر می کند که ان خود او هستش. معنای جانشین اینه که جانشین کسی است که همه کمالات اون اصلی را دارد. فرض بکنید یکی از فرماندهان ارتش جانشین داره. این جانشین فرمانده همه کمالات اون فرمانده را دارد و لذا همه مسئولیت‌های اون فرمانده را به عهده می‌گیرد. اگر در جنبه کمالات کمبودی وجود داشته باشد، قهرن نمی‌تواند متصدیه همون مسئولیت هایی باشد که اون فرمانده به عهده دارد. معنای خلیفه این است در لغت عرب و در عرف عام. پس خلیفه کسی است که قائم مقام کسی می شود، نائب مناب کسی می شود، و اگر بنا بود خداوند متعال در جایی باشد، جسمی باشد که در جایی خداوند متعال مستقر باشد، جانشین خداوند متعال پیغمبر اکرم و ائمه اطهارند، اونها خلفای خداوند متعالند. و خلیفه همطور که عرض کردم به نحو اطلاق باید واجد جمیع کمالات و صفات و ملکات اون مستخلف عنه باشد، یا مستخلف همه اون صفات و ملکاتی که او داشته باید این داشته باشد تا بشود جانشین او. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات فریقین سوال شده به سندهای معتبر که عدد خلفا بعد از شما چقدر است؟ حضرت فرمودن 12، به عدد نقباء بنی اسرائیل عدد هم معین شده، از اهل بیتند عددشون هم مشخص و واجد این کمالات و این ملکات. و حججک علی عبادک، ائمه اطهار حجتهای خداوند متعال هستند علی العباد. در اینجا باید توجه بکنیم به اصل حکمت خلقت. اساساً حکمت خلقت چه بوده؟ خود قرآن چه می‌فرماید؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس مکلفین برای عبادت خداوند متعال خلق شدند، و معلوم است که عبادت فرع معرفت، تا معرفت نباشد عبادت تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین ما معلمی می خواهیم برای کیفیت عبادت و معرفی می خواهیم برای معبود سبحانه و تعالی. معرف خداوند متعال در این عالم کیست؟ و معلم عباد از بشریت چه کسی است؟ اون کسی است که حجت خداست بر این مردم. یعنی چه حجت خداست؟ یعنی اگر این مردم کوتاهی کنند در معرفت یا کوتاهی کنند در بندگی و اطاعت و عبادت، اینها مؤاخذ خواهند شد و به وجود امام فیما بینشون خداوند متعال احتجاج خواهد کرد. مگر پیغمبر اکرم در بین شما نبود؟ مگر امیر المؤمنین در بین شما نبود؟ مگر امام صادق در بین شما نبود؟ چرا در معرفت کوتاهی؟ چرا در عبادت و بندگی کوتاهی؟ احتجاج می کند خداوند متعال به ائمه اطهار در برابر امت. نسب امام بعد النبی، کما اینکه ارسال رسول و نسب انبیا از جانب خداوند متعال، همه اینها به لطف خداوند متعال است. چرا؟ خود قرآن میگوید لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، اگر نبیی نباشد و یا در زمانی امامی وجود نداشته باشد و امت کوتاهی کنند، امت می توانند به خداوند متعال بگویند خدایا نبود کسی که ما را یاد بدهد، نبود کسی که ما را راهنمایی کند، ولیکن لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، بعد از انبیا و رسول و اوصیا دیگه حجتی برای امت باقی نمونده، حجت از ناحیه خداوند متعال تمام شده. و حججک علی عبادک، و دیگر طهرتهم من الرجس و الدنس تطهیرا به ارادتک. این اشاره است به آیه تطهیر، که در آیه تطهیر خطاب شده به اهل بیت با لفظ انما یرید الله، که خداوند متعال ارادش تعلق گرفته که اهل بیت را تطهیر کند من الرجس و الدنس، و اهل بیتی که مطهرند به اراده خداوند متعال من الرجس و الدنس، از همه اونچه که قبیح است، از همه اون چه که پلید هست، از همه اون چه که نقص هست، خداوند متعال اراده کرده است اهل بیت را مبرا کند و مطهر کند. این آیه مبارکه دلالت دارد بر عصمت اهل بیت. با این دلالت و با این دلالت واضحه چگونه می شود ادعا کرد که ازواج رسول الله مخاطبن در این آیه و یا داخلن در عنوان اهل بیت؟ ازواجی که کسی برای اونها ادعای طهارت نکرده، خودشون برای خودشون ادعای طهارت نکردند. بعضی از ازواج مرتکب گناهانی شدند، هرگز آیه تطهیر ربطی به ازواج پیغمبر اکرم ندارد، و بزرگان ما در این جهت بالخصوص کتابهایی و بحثهایی مفصل دارند، بزرگان علما از سابقین و لاحقین، و بنده کوچک در این زمینه باز مباحثی دارم که چاپ شده. آیه تطهیر هرگز ربطی به ازواج رسول الله ندارد، نه مستقلن و نه مشارکتن با اهل بیت علیهم السلام. یک خارجی گمراه به نام اکرمه یه حرفی زد، اون از بزرگان خوارجه. چگونه می شود تمسک کنیم و استدلال کنیم به قول کسی که از بزرگان دشمنان اهل بیت در تفسیر قرآن مجید؟ و علی حال راجع به آیه تطهیر دیگه باید به کتب مراجعه شود. به اون مقداری که لازم بود اشاره کردم. بعد می فرمایند و جعلتهم الوسیله الیک و المسلک الی جنتک،
خداوند متعال ائمه اطهار را وسیله قرار داده به رسیدن به خدا، اینها را راه قرار داده برای رسیدن به بهشت و نجات در آخرت. این یک واقعیته که اونهایی که از این مسیر حرکت کنند، کسانی که بر طریق اهل بیت سیر کنند و از اینجا به راه بیفتند، اینها امید این هست که به هدفشون برسند، و الا راه دیگری در کنار این راه که دیشب عرض کردم وجود دارد، اون راه شیطانه. ما دو تا راه بیشتر نداریم، یک راه وصول الی الله است و نجات در آخرت است که راه پیغمبر اکرم است و اهل بیت. به جز این راه یک راه دیگر که وجود دارد و یا هر راه دیگری که اون راه دیگر انشعاباتی داشته باشه، همه اون راه ها راه گمراهی و ضلالت است. ما باید اهل بیت را بشناسیم، راهشون را پیدا بکنیم، در راهشون قدم برداریم، حرکت بکنیم. آنن فآنن هم بایستی از اونها کمک بگیریم، نه این است که فقط اگر راه را پیدا کردیم و حرکت کردیم دیگه کافی است. نه، در مسیر و در هر قدمی که برمی‌داریم برای وصول الالله و دخول فی الجنه، باز آنن فآنن احتیاج به راهنما داریم، در این راه که راهنما خودشون هستن. این کاری است که خداوند متعال قرار داده، جعلتهم، این به جعل الهی است. و اگر غیر از این راهی بود، خداوند متعال اون راه را قرار میداد. قهرن هر اون که در مسیر اهل بیت باشد و در این مسیر قدم بردارد و از راهنمایی های اونها کمک بگیرد، امید این هست که به هدف برسد. این امری است که امام سجاد علیه السلام مقرر می‌دارند و با این بیان فرمودند، که البته توضیح بیشتری هم می‌تواند داشته باشد، اما به اون چه که عرض کردم اکتفا می‌کنم. اجمالاً هیچ راهی برای رسیدن به معارف الهی، هیچ راهی برای شناختن مبدأ و معاد، هیچ راهی برای نجات در آخرت به جز راه پیغمبر اکرم و اهل بیت وجود ندارد. کسی اشتباه نکند، کسی به سراغ این و اون نرود. با وجود اهل بیت اشتباه بسیار بزرگی است، خطای بسیار عظیمی است رفتن به سراغ دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.